Thank you. چرا پسر una roba è su di una passare per forte ma io te io come nel bosco a creare il voto da se chiaro ne chiaro e mi lo e ciò se ne mi do termino una roba
سلام يا أبا ذر إياك وهجران أخيك فإن العمل لا يتقبل من الهجران. از کتاب بهار الانوار پیغمبر گرامی اسلام خطاب به ابی ذر می‌فرماید که ای ابا ذر إياك وهجران أخيك، یعنی به شدت پرهیز کن از اینکه از برادر دینیت و بدنیت دور بشی و قهر کنی باهاش. فإن العمل لا يتقبل من الهجران، از روی هجران و دوری عمل اصلا قبول نمیشه. متاسفانه خیلی هستن که با آشناهاشون فامیلاشون بالاخره خواهرشون برادرشون این اطرافیانشون حتی اون برادران دینیشون قهر هستن، اونم نه یه مدت مثلا چند مدت بلکه سالیان سال گاهی به 10-20 سال هم کشید و دیدیم و شنیدیم که میگن توی این مدت عمل قبول نمیشه دیگه، طرف روزه میگیره نماز میخونه و کارهای مختلف میکنه، این عملش در حقیقت قبول نمیشه، این تحصیل بسیار شدیدیه نسبت به مسئله. بسم الله الرحمن الرحیم. این برگه هایی که دادم خدمتون چند نفر مطالعه کردم؟ اولا فرصت نشده اینا رو مطالعه کنید انشاءالله. شما نگرفتید بعدش بیاد بگیرید. این مطالعهش 5 دقیقه طول نمیکشه، 10 دقیقه انشاءالله. یه مطالعه بفرمایید دقیق مطالعه کنم، نمیخوام بگم توجیه الغلطه میگن. حالا انشالله حتما مطالعه بفرمایید. بعد این ایشون حجای فتوی تو این برگه خودشون نظر چیز بقا همون شرطیت رو میگن اقربه، یعنی بیشتر پذیرفتن نشون میده که اینو بیشتر در حقیقت قبول دارن. عرض میخواستم بکنم که این لبه وسیه و نوسیه طبق بعضی مبانی ممکنه اون کسی که میگن شرطیت همون هم بگن وسیه، اینو می‌خواستم اضافه کنم نسبت به مطلب. حالا ایشون گفتن نه مقابل همه، حالا اینا باید تحقیق بشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ایشون فرمودن که لو سر فعل ماضی باید داخل بشه، اگر سر فعل مضارع داخل بشه نکته می‌خواد، نکتهشو تو آیه لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم قصد استمرار فعل فرمودن، تشبیه کردن به الله یستهزئ بهم، توضیحش داده شد. بعد رفتن سراغ آیه ولو ترا اذ وقفوا علی النار. تو اینجا ایشون دو تا وجه برای فعل مضارع میگن که چرا لو سر فعل مضارع در اومده، دو وجه براش میگن. یک وجهش خونده شد، اون وجه رو تشبیه میکنن به یک مورد دیگه که اون تشبیه مون، بعد یک وجه دیگه هم بیان میکنن. خلاصه بحث اینه که پس تو آیه ولو ترا اذ وقفوا در حقیقت زمان رؤیت روز قیامته، چون میگه زمانی که ببینین اینا آتی رو آتیش در حقیقت بالای آتیش وایستادن و مطلع هستن. خب زمانش قیامت، منتها یه لو داریم یه از داریم یه وقفو داریم، اینا همش قرینه است که اومده. در حقیقت این آیه رفته به زمان گذشته، چرا؟ به خاطر اشاره به تحقق الوقوع بودنش. حالا که قرار شد سیاق کلام به گذشته بره، کل ادواتی که مربوط به آینده میشه باید حذف بشه و در گذشته بشه. لو مربوط به گذشته است، از مربوط به گذشته است، وقفا مربوط به گذشته است، ترا مربوط به آینده میشه. یعنی اینجا هم علل قاعده، یعنی علل قاعده ثانویه، طبق قاعده دومی باید گفته میشد ولو رأیت از وقفا، یا باید گفته میشد که ازا ترا ازا تو قف، اینجوری باید گفته میشد که همش بره مضارع. حالا که قرار شد بیاد ماضی، همش باید بیاد ماضی. حالا یه ترا اینجا اومده با این که رفته به ماضی، یعنی ماضی حقیقی نیست که، به تعبیر کتاب ماضی به حسب تعویل، ماضی تنزیلیه، ماضی تعویلیه. حالا که رفته ماضی یه ترا اینجا اومده، اینو وجهش رو ایشون میخواد بگه، دو وجه براش بیان کرده که چرا فعل مضارع اومده. اینا رو ببینید رد نمیشه کرده. مثلا بعضی جلسه قبل اومدن مثلا میگفتن این چیه اون چیه فلان، اصلا ببینید این وجه اشکال نداره. ما مثلا سر یه چیزی ممکنه 5 تا وجه گفته بشه، حالا یکی ذوقش میخوره یکیشو قبول میکنه، حالا بعدنا ممکنه به همون اشکال کنه اون یکی رو قبول کنه. یعنی فوری نسبت به وجوهی که اینجا گفته میشه انسان نباید موضع بگیره. این روش آجای فوتی هم خیلی داشتن که مثلا نسبت به وجوه موضع نمیگرفتن سری. من خودم شاید یه کمی حالت مثلا اینو شاید رای کمتر رعایت کنم نسبت به ایشون، ولی روش ایشون روشی که دارن روش خوبی بودن. هر وجهی که گفته میشد موضع نمیگرفتن، این دیگه چیه، این خرابه، این مشکل داره، این چه حرفیه، این دیگه کس نمیزنه. نه، انسان فکر کنه شاید این درست باشه، یه بچی براش پیدا کنه، مؤید استعمالاتی داره نداره، نهایت اینی که به ذهنش نمیاد. موضع گیری صریح یعنی انکار صریح، انکار صریح، سریع انسان انکار کنه. لذا انکار نباشه، اینا یه وجه وجوهی گفته میشه، انسانش تأمل کنه فکر کنه. حالا یک دو، گاهی دو وجه گفته میشه، یکشو انتخاب میکنید به صورت ظاهر، گاهی هر دو وجه تو ذهنتون ظاهره، میگید اینم واقعا ممکنه اونم واقعا ممکنه، گاهی هیچ کدوم از این دوتا نیست، یه وجه جدید به ذهنتون میرسه. خب اشکال نداره، کتابو گذاشتن تعبیر استادم گفت حاشیه رو گذاشتن بر من شما دیگه، چه خالیه که بنویسیم دیگه، اگه یه وجه دیگه به ذهنم رسید بنویسیم آقا اینم او به خاطر این. لذا نسبت به این وجوه در حقیقت فوری انسان موضع نگیره، مخصوصا تو کلاس. فوری حالا یه وجهیمو میگیم به قول معروف به ذهنش خوب در نمیاد، این دیگه چیه فلان، چیه یه وجه دیگه، چیز خاصه دیگه. وجه اولی که ایشون گفتن اینه که گفتن که با اینجا رأیته باید میومد، منتها ترا اومده، چون متکلم این کلام کسیه که در حقیقت هیچ خلف بعدی در اخبارش نیست، یعنی خبردانش نسبت به ماضی این خبردانش نسبت به باشید، خبردانش نسبت به آینده این خبردانش نسبت به گذشته، هیچ فرقی نمی کنه. به خاطر همین چون خداوند متعال اینجا ترا آورده که یعنی بگه منی که خدا میگم و میگم ترا رأیته، فرق نمی کنه. علال قاده باید گفته میشم رأیته. نکته خود ترا اینی که میخوام بگم این ترا در حقیقت چون زمانش آینده دارم خبر میدم، انگار گفتم رأیته، یعنی دیگه دست و پای منو نگیر که مثلا متکلم میگه که خیلی به من گیر نده که بگم رأیته یا ترا، چون فرقی برای من نمی کنه. بعد اینم توجه داشته باشید، الزاماً لازم نیست تو خداوند متعال باشه. یه نفر انقدر به خودش مطمئنه همیشه راست میگه، اصلا معصوم هم نیست و ادعا میکنه دیگه. ما تو بلاغت دنبال امور حقیقی و نفس و الامری که نیستیم که اصلا یه نفر شما برمیداریم یه همچین اسطوره رو تو یه جا استعمال میکنی به اسم ترا، مثلا تعلم بلا و تعلم، بعد نسبت به آینده استعمال میکنی، خب میگی که فهم نمیکنه برای من تالا دروغ گفتم. نه، وقتی میگم میشه یعنی میشه دیگه، گیر نده، ادعا میکنه در حقیقت. لذا تو خداوند متعالی که قطعیه قضیه، میخوام بگم اشخاص عادی هم میتونن این غرض رو دنبال کنن و پی بگیرن ولو ادعا هن. یا نه اصلا حقیقتا آدم واقعا راستگویه، میدونیم که اصلا غلط نمیگه. اون جریان ابوذر بود که انقدر راستگو بود، این پیغمبر رو موقعی که میخواست از خارج بشه از شهر، کفار اونجوری گرفته بودن، پیغمبر رو گذاشته بود تو کیسه چیزی پشتش گذاشته بود، حالا هیکل اون موقع درشته بالاخره کیسه ها کنده و اینا، به هر حال کفار بهش گفتن که این چیه تو کیسه، گفت پیغمبره. گفتن داریم اونو مسخره میکنی، بیا برو فنا چند تا چیز بارش کردن رفته. راست گفت دیگه، این همین جرد پیغمبر فرمود که ما ازلت الارض ولا ما ازلت السما ولا ما ازلت الخضرا ولا ازلت اقلت الغبرا علا زی اس علا زی لحجت اصدق من ابیذر. یه آسمان سایه نفکنده بر کسی که از ابوذر راستگوتر باشه. اینقدر دیگه راست نمیگن که پیغمبر اینجا تقیه، این دیگه خیلی. این همین جریان در آقای قاضی اتفاق افتاده بوده، یه نفر یه اما توتونی آورده بوده به آقای قاضی داده بوده، گفته بوده از مرزایم رد میشیم، تو سیدی معممی گیر بد نمیدن، این دست من باشه منو تفتیش میکنم میگردن، بیا دست تو باشه رد شدی مجدد میگیرم بعد مرز. امانت بود دیگه، نم توتون بود، امانت رو قبول کرد. بعد میگه هیچی دیگه، اینا بازرسی میکردن که دست کسی توتون اینا نباشه. میگه از مرز حالا عراق بوده که میخواست ایران بیاد، یا ظاهرا میخواست بره عراق، بالاخره یه مرزی بوده، مرز عراق ظاهرا بوده، میخواست رد بشه، آقای قاضی توتون دستش گرفته بوده همینجوری. بعد میگه اومدن در حقیقت، البته توتون تابلو نبوده، مثلا توی یه جعبه بوده، یه جوری بوده که مثلا دیده نمیشده که توتون رو توی جعبه بود دستش بود. بعد اونا حسابی گشتن آقای قاضی رو، بعد برگشت گفت این چیه، گفته توتونه، گفته سید ما رو مسخره میکنی، ما رو سر کار گذاشتی، یا چند تا چیز برای کردن، گفتم بیا برو فلان، ردش کردن رفت، اینم خیلی عادی رد شد. بعد آقای قاضی میگفت از اون به بعد تصمیم گرفتم هیچ وقت هیچ نوع دروغی نگم، چون خدا پشتوانه است، کمک میکنه بالاخره. لذا این بعضی چیزا هست که اصلا تورم، بله توریه هست. من تو شیخ عباس قمی یه بار آخر عمری داشت گریه میکرد، گفتن چرا گریه میکنی، گفت یه بار با یه عالم سنی بحث کردم، توریه کردم، میترسم از خدا که نکنه دروغ بوده توریه نبوده. اینا تقواشون اینجوری بوده، من تا ما طلبا همیشه توریه وش این ورم میگیریم، این یه کمی خطریه قضیه. خب یه ذرم اون ور میترسیم از اون ور بگیم. بله حالا اینجا دیگه سخنه نمیخوام، روایت دیگه هم هست که بخوام وارد بشم طول میکشه. کما عدل عن الماضی الى المضارع، ایشون این وجهو که میگه میاد تشبیه میکنه باز به یه جای دیگه که باز ربطی به بحث ما نداریم، فقط تشبیه میکنه. تشبیهات اینا هم به شما بگم بعدا ان شاءالله باب تشبیهاتو میخونیم، تشبیهات تو علوم برای اغراض مختلفی میاد، یکیش دفع وحشته، برای ایجاد استیناسه، تو فقه هست، تو فقه خیلی به درد میخوره، تو کتابای دیگه هست. همین که انسان یه تشبیه میگه ببین فلان جا هست، میگه راست میگه، اینجوری هم نیست که یه چیز شاذ و نادری باشه. تشبیهات برای استیناس، اونس دادن، رفع وحشت، میگه آقا همچین وجهی هست، جای دیگه هم میتونی براش نظیر پیدا کنی تو غیر الله، میگه آره اونجا هم میتونیم. آیه و ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، سوره هجر ظاهرا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. خب الان اینجا میگه که اصل این بوده که به جای یود دو باشه وده. چرا میگیم اون باشه؟ حالا ما اینو قبول میکنیم فعلا. اصل این بوده که به جای یود دو وده گفته بشه. وجه این که از وده عدول شده به یود دو، ایشون میفرمایند به خاطر همین نکته میتونه باشه. چون خداوند متعال در این جمله رو میگه، مضمون این جمله اینه که کافران روز قیامت در حقیقت آرزو میکنن که دوست داشتن که کاش مسلمان بودن. خب اگر یود دو بگیم به معنی مزاره، ربه سر مزاره در بیاد که خب بحثی نداریم، میگم طبق این قولی حساب میکنیم که یود دو رو میگه ربه ما سر ماضی باید در بیاد. حالا اینجا خلاف از سر مزاره در اومده، نکتش این میتونه باشه علی سبیل الاحتمال. این از خب اینش نکته نداره، یعنی بحث مثل همون لتنزیل منزلت المازل صدوری هم من لا خلاف فی اخباره و انما از اینجا بحث شروع میشه که خب مبنای این حرف چیه. مبنای حرف شما گفتی ربه سره یا بد دو ماضی باید در بیاد، کی گفته اینو؟ میگه اینجا بین نحوی اختلافه، ما این حرف رو طبق مذهب اون نحویایی زدیم که این حرف رو میزنم، چون میگه اس در این مقام ها ماضیه. چرا؟ چون جناب ابن سراج و ابو علی در ایضاح این فعل ایضاح رو حواشی نوشته بودن که قیده. یعنی چه قیده؟ یعنی ابو علی تو ایضاح فقط این حرف رو زده. یعنی چی؟ یعنی ابو علی تو جای دیگه این حرف رو نزده، مثلا نگفته واجبه که فعل ماضی بعد ضرب بیاد، گفته میتونه ماضی بیاد میتونه مضارعه. پس این فعل ایضاح، آخه بعضی موقع این ظرفیت رو که میگیرن مهمه، یعنی قیده بعد اون ظرفه. یا آقا ابن مالک تو الفیه گفته، یعنی ابن مالک تو مثلا کافیه نگفته، نه اونجا هم گفته، حالا تو الفیه دارم میگم گفته دیگه، یه مدلش. یه مدل میگم نه ابن مالک تو الفیه گفته، یعنی تو کافیه نگفته، مثلا تو الفیهش گفته. پس ابن سراج و ابو علی تو ایضاح اومده گفته که آقا فعلی که واقع میشه بعد از ربعی که همراه مای چی اومده؟ کافه. ما بشه کافه، ربع میشه چی؟ مکفوفه دیگه، اون اسم فاعل، این اسم مفعوله. مای کافه رو چرا کافه میگن؟ کفه یعنی چی؟ به دست چرا کف میگن اینجا؟ از خطر باز من جور خطر رو میگن. اینم از کف هم از همین دیگه، کف و یعنی دفع میکنه، کف با کف گرگ، کف گرگی دیگه خطر باز نمیداره، خودش میرسه به خطر. رب المکفوفه دو، اگر رب سر مای کاف، مای کاف رب داخل بر مای کاف بشه که از عمل در حقیقت باز بداره، یعنی نتیجه چی میشه که سر جمله فعلی داخل میشه؟ یجب ان یکون ماضی. اینا گفتم واجبه که ماضی باشه. چرا؟ دلیلشون چیه؟ اینا میگن لانها لتقلیل فی الماضی. عبارت اینجوری باشه خب خوبه، یعنی اینا میگن آقا ما گشتیم و استعمالاتو دیدیم، گفتیم رب، حالا به هر دلیلی ما نحویم بالاخره تو استعمالات ید طولا داریم، بالاخره علکی حرف نمیزنیم که، گشتیم دیدیم گفتیم این برای مثلا ربع بس شده برای این که بیانگر علت باشه در ماضی گذشته. خب اینجوری باشه این خوبه. نهایت اینه که ما اگر کسی تحقیق کنه به اشکال برسه چجوری بهشون اشکال میکنه؟ اشکال میکنه که آقا نه ما گشتیم دیدیم مثلا اینی که شما میگید الزاما اینجوری نیست که ربع همیشه تو ماضی باشه، که اون یکی نحوی هم اینجوری میگن دیگه، ولی دلیل بالاخره موجهه، یعنی دلیل یک کمی رنگ رو داره. ولی تفتازینی زرنگی کرده اینجا اینجوری آورده، تو حواشی اینا نوشته بودن، بچه‌ش اینجوری نوشته بودن، گفته بودن که اینا اینو میخوام بگن که لعنها لتقلیل و هو فی الماضی، یعنی این مراده. اومدن استدلالشونه، گفتن آقا ربع برای تقلیله، خب بله اینو مثلا قبول میکنم. البته اینم توجه داشته باشید تو ربع 8 تا قوله، اگر خواستید اقوال رو نگاه کنید اینو جامع به صورت جامع چیز نوشته سید علی خان تو شرح صمدی کتاب هدایق الندیه، 8 قول اونجا ذکر کرده. ربع فقط برای تقلیله، فقط برای تکثیره، مشترک لفظیه، غالبا برای تقلیله، غالبا برای تکثیره، برای هیچ کدومه. 8 قول اونجا عجیبه. این ربع بالاخره معنیش چیه؟ یعنی یه نفر مجتهد نباشه یا بالاخره تو نفت تخصص نداشته باشه میشه گیج مفت میشه. ربع بالاخره معنیش چیه؟ به هر حال 8 قول نحویا دارن دیگه که ربع معنیش چی است. ولی مشهور تو کتابا، نمیدونم مشهور کامل، ولی اونی که تو کتابا بیشتر به ما گفتن اینا مشهور اینه که ربع برای تقلیله، غالبا ربع برای تقلیل بیشتر تو کتابا اومده گفته. خب اینو مشهور قبول دارن ربع برای تقلیله، منتها نه نگفتن تقلیل در ماضی، مشهور میگن ربع برای تقلیله. اینجوری میگه، این نظر رو فهم بکنه. اونی که مشهوره مشهور میگه قلیل برن. البته این مشهور چقدره دیگه نمیدونم توسعش چقدره، ولی اون نظر ابن هشامه. ابن هشام خیلی جا با مشهور مخالفت داره. خب لعنها للتقلیل، خب حالا که برای تقلیل شد اینا میگن تقلیلم تو ماضیه. اینجوری میگن، نگاه کنید، میگن برای تقلیل، تقلیل تو ماضیه. میگیم چرا تقلیل تو ماضیه؟ میگه ببین یه چیزی که گذشته محقق شده معلومه کم و کیفش، چون گذشته و محقق شده کم و کیفش معلومه، این کمی و زیادیش یه چیزی که باید اتفاق افتاده معلوم بشه، یه چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده مجهوله. خب ما نمیدونیم که کم، زیاده، بی‌نهایت، اصلا نیست، هست، هیچ. اینجوری استدلال آوردن، ربطش بی ربطه، حقیقتش این بی ربطه من. هر سر میگم حالا خدا اگه شیعه بودن خدا رحمتش کنه. من این حرفو که گفتم، نه این حرفو که گفتم چیزه، اون حرفو چون گفتم اینجوری ردش کردم، گفتم بی رد کردم ولد دیشه می اصلا من آخوش کردم. آخه چه دلیلی شما آوردید؟ آخه من خدا، آخه تقلیل. ببین ما با اگر بحث علم داشتنه، شما میگی ضرب زیدون، خودت بودی اونجا دیدی. ما که علم غیب نسبت به ماضی، یعنی انسان باید علم، اگر علم قطعی نسبت به یه چیزی داره میتونه حرف بزنه، علم قطعی نداره ماضی و مضارع فهم نداره. اینا یه طرف، علاوه بر این امور اصلا تقلیل مربوط مقام اثبات میشه. من میخوام بگم چی کم اتفاق میفته دیگه، تو چیکار داری که من آینده این معلوم نیست که چی چیزی کمه یا زیاده، یعنی خیلی بی ربطه. ولی اینجوری گفتن دیگه، حالا به هر حال موضع تازه متدر گرفته اینجا. بزننش اگه گفتم ظاهر عبارت یه جوریه که موجه، اینا میگن آقا ما گشتیم این برای تعمل در موضع استعمال میشه، این خوبه، این یه بچیه، ولی اینجوری استدلال کردن عقلی میشه؟ بس عقلی میشه دیگه، ما بسم الله الرحمن الرحیم عقل داریم. اگر نقلیه میگیم آقا شما گشتی 20 ساله داری تو روستاهای عرب داری کار میکنیم، ما چه جرأت داریم چه حرفی بزنیم؟ برو شما این گفتی سمع و طاعت رو چشمون. اما نه، یه دلیل عقلی که میرم، یا منم عقل دارم میتونم نظر بدم دیگه، اینجوریه. حالا به هر حال میگم، ببینید خیلی از نحوین قبول نکردن، خیلی هاشون گفتن آقا رب سر تکثیر مهر طبق این مبنا دیگه. بعد ایشون میفرماد و من تقلیل. حالا این مشکل از این ناحیه است، میگه حالا قبول هستن برای تقلیل در ماضیه، اینجا چه جوری تقلیل معنا میده؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، شبهه ایجاد داره اینجا، اتفاقا مقام مناسب و مقام تکثیره. و یقول الکافر یا لیت ان کنت ترابا، روز قیامت که میشه اون بساتو میبینن، میگن شیخ رجب الخیار چیزو دیده بود تو برزخ، ناصرالدین شاه دیده با قول زنجیر کشیدنش آوردنش و فلان و اینا، بعد دیده گفته بود چجوره اوزاد، گفته بود که اگه میدونستم اوزا اینجا اینطوریه تو دنیا فکر خوشیرم نمیکردم، بفهمه تو دنیا فکر خوشیرم من نمیکردم. ولی دروغ میگه، چون بلا ردول لعادون لمانوها، خدا خودش فرمونه که اگه برگردن تو دنیا دوباره همون کار رو انجام میدن، چون خدا وقتی انسان از دنیا میبره که دیگه شیشتای حجت تمام شده. الان یه حدیثی میخواستم، حدیث امروز، حدیث اون حدیثی که میخواستم بخونم و نخوندم چون طولانی بود، روزم بود، گفت گذاشتم اون فردا، یه حدیثی مربوط به این زمینه فردا است، انشالله اون فردا میخونم. حالا این چون ربما یبدو کم که دوست ندارن که، اونجا که اون شرایط رو میبینن زیاد آرزو میکنن که کاش مسلمان بودن، نه کم، بیمعناست این شبهه. خب حالا قبل از اینکه اینا جواب شبهه رو بدن، یه عده به خاطر همین مطلب اومدن گفتن اینجا یبدو درسته، ما قبول داریم که ربما برای تقلیله، ولی قسم نخوردیم که اینجا ربما برای تقلیل باشه، گاهی ربما برای تکثیره. مگه نمیگیم قد برای تحقیقه، ولی میگیم همون قدی که برای تحقیق گاهی برای تقلیله، مثل سر مزار در بیاد. این هم اینجوریه، این ربه از اون جاهایی که مجازن برای تکثیره یا اصلا برای تحقیقه، این دو قول دیگه میشه، یعنی یه قول برای تقلیل، یه قول برای تکثیر. ربه ما یه بدل زنی که برین بسیار آرزو میکنن، این با حرفای ابن هشام مثلا سازگارتره، یا برای تحقیقه، یعنی چطور قد سر ماضی برای تحقیق سر مضارع برای تقلیل، ربه دقیقا برعکسشه، ربه اکثر اوقات برای تقلیله، اینجا تو آیه برای تحقیقه. بچه‌ش هم واضحه دیگه، بچه‌شو دیدن چون نمیتونن تقلیل معنا کنن معمولا حرف بزنن. ولی اگه مبنیش این باشه که اصلی که برای تقلیله دیگه، خب بگو برای تقلیل، میگه نمیشه تو آیه گفت، همین شبهه ای که عرض کردم اینجا گیر کردم. حالا اونایی که اومدن، پس اینم دو قول، اونایی که اومدن گیر دادن نه حتما برای تقلیل، اینجا مال تقلیل، میگیم بسم الله از این شبهه جواب بدید. شما الان میگید که اینا کم آرزو میکنن، که زیاد آرزو میکنن، چی جوریه؟ میگه ببین روز قیامت، آیه قرآن هست دیگه، میگه که سوره حج میگه که یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعه اما ارضعت و تبع كل ذات حمل حملها و ترى الناس سكارى و ما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. وقتی بچهش، مادره که بچهشو شیر میده، مرضعه، اینم یه نکته صرفی اینجا داریم، یه مرضع داریم یه مرضعه داریم، مرضع یعنی مادر شیرده، صفت مشبه است. مورد اونجایی که با تامیات به معنی حدوثیه، این بحث شیرینی هست اینجا اتفاقا توی خیلی تاثیر داره. مرزعه اون حدوث ارضا رو میگن، یعنی مادر شیردهی که بچهشو بلفل داره الان شیر میده، میگه اون لحظه از بچه جدا میشه، یه همون لحظه شیر دادن، نه اینکه حالا بچه رو قبلا شیر داد حالا قیامت میشه خب جدا میشه، نه همون لحظه شیر دادن همون لحظهش در حقیقت از حالا غافل میشه. همه مردم خیال میکنی مستن، در حالی که مست نیستن، عذاب خدا شدیده. خب آیه به این عجیبی روز قیامت با اون در حقیقت چیزهای وحشتناکی که هست، خب اینا دیگه مات و مبهوتن، متحیرن. مثلا آیاتی در مورد مجرمین داریم که میگه ناکس و رؤوسهم، یا آیه داریم که یوم لا تکلم نفس الا باذنه، همینجوری، یا لا ترا الا لا تسمع الا همسا. بالاخره آیات متعددی داریم که اینو میفهمونی که اینا اصلا مات و مبهوت و سوت و کور و همینجوری متحیرن. تو این وضعیت اصلا دیگه انقدر درگیر اون شرایطن که اصلا هیچ کاری نمیتونن بکنن، نه فکر کنن، نه حرف بزنن، نه هیچی. وحشت اینا رو گرفته، مثل کسی که زلزله اومده میتونه به چیز دیگه فکر کنه، شرایطی که زلزله براتون محقق میشه نمیتونه به چیز دیگه فکر کنه که هیچی. خب حالا اگر یک زمانی یک افاقه براشون حاصل بشه که ببینن مثلا یه لحظه، آیه قرآن هم داریم که مثلا یوم یس اون نورهم نور مؤمنین، میبینن یه نوری از اونجا میاد، میگه اینا نور چیه؟ میگه اینا نور مؤمنینه که اونا میگن نقت بسم نورکم، یه ذره از اون نورتون ما میدید، بعد اینا هم میگن نه. حالا یه همچین شرایطی براشون حاصل میشه، اینا میگن که تمنوا ذلك، اونجایی که میگن یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. خلاصه تقلیدی میشه که شرایط روز قیامت یه شرایطیه که اینا کم هوشیارن تا بخوان اینا آرزو رو کنن، نه اینکه اگر همیشه هوشیار بودن اینا آرزو رو میکردن. پس کمی آرزوشون به خاطر کمی هوشیاریشون و توجهشون به این مطلبه، و الا ما تو مبهوت اینا عبارت قد فهمید. و معنی تقلیل ها هنا انه تدهشهم احوال القیامه، احوال جمع حول دیگه، اون مصیبت ها سختی های قیامت اینا رو مدهوش میکنه، غافل میکنه. فیبهتون، بهت زده و متحیر میشن. فان وجدت منهم افاقت، ما افاقه یعنی هوشیاری، منتها هوشیاری هر نوع هوشیاری رو شامله، یه موقع طرف مست هوشیار میشه، یه موقع خواب هوشیار میشه، کلا هوشیاری یعنی عامش. فان وجدت منهم افاقت، ما هم برای تقلیل خودشا یه افاقتکی، یه افاقی در حقیقت برای این حاصل بشه، اونجا تمنوا ذلک، اینو میخوان، اینم بچش. و بعد این تموم شد. و مفعول یود، این دیگه به بحث ما ارتباط نداره، میگه و مفعول یود محذوف. خب میگه اینجا یود متعدی مفعولش چیه؟ میگه محذوفه، چون تو آیه مفعول نداره دیگه. رو با ما یود لدین که پرو لو کانوا مسلمین، لدلالت لو کانوا مسلمین علی، چی میشه مفعول محذوفش؟ میشه رو با ما یود لدین کفروا الاسلامه، یا کونهم مسلمین، از خود لو کانوا مسلمین در میاد. چرا لو کان اون احتمال بعدی پیش پتاری نکردی این حرفی میزنید معلومه، مواظب باشید. این در حقیقت چیزه، این طبقه این مبناست که لو ما برای تمنی بگیریم. لو وقتی برای تمنی باشه دیگه نمیتونه حرف مصدری باشه، حرف مصدری نمیشه، نمیتونه مفعول باشه، لو تمنی. حالا تو لو تمنی هم اختلاف دیگه، ابن هشام خوندید دیگه لو، یه عده میگن اصلا کلا ادات تمنیه، یه عده میگن نه همون شرطه، ظاهرا ابن مالک میگفت شرطه. به هر حال لو برای تمنی حکایتا لبدادتهم، خداوند متعال حکایت میکنه این دوست داشتنشونو، لو کانوا مسلمین یعنی حکایت داره میکنه که اینا میگن، نه اینکه اینا این جمله رو میگن، خدا میگه اینا دوست داشتن که مسلم باشن. و اما علی رأی من جعل لو التی للتمنی حرفا مصدریا، اون لوی که ما برای میگیم تمنیه، دقت کنید، اون لوی که ما میگیم برای تمنیه، یعنی یه دسته میگن لو برای تمنیه، یه دسته میگن برای تمنی نیست بلکه حرف مصدریه. لذا بعضی اینجا اشکال کردن، گفتن اونایی که میگن لوی که برای تمنیه که دیگه نمیگن حرف مصدریه، نه، معنیش اینه جعل لو التی نجعل حال تمنی، یعنی اون لوی که ما یا یه عده دیگه برای تمنی قرار میدن، اونا میگن آقا این لو اصلا لو تمنی ما نداریم، این همون لب مصدریه. داریم دیگه لب مصدریه، 5 تا ادوات مصدری داشتیم، حرف مصدریه، خب تحویل به مصدر میره، یبدان میاد مفعولش میگیره، یبد الذین کفروا لو، انگار گفته ان یکونوا مسلمین، میشه یبد الذین کفروا کونهم مسلمین، این دیگه باشه کلن از بحث خارجه، یعنی از بحث خارجه کلن دیگه لو برای تمنی نمیشه. فمفعول یود دو موقع چی میشه؟ لو کن مسلمین. این کل این دو خط به بحث ما خیلی ارتباط نداره، ولی خب آیه رو ترکیب میکنه. نه شرطیه رو مطرح نکرد، اون قول رو مطرح نکرد. ظاهر عبارت اینه که دو قول اینجا مطرح کرده، یکی لو تمنی. خیلی در نمیاد، میگه لو اللتی لتمنی، ممکن معنیش میشه لو اللتی یجعل القوم لتمنی، یا خیلی عبارت دارن، ولی ظاهرش انگار میلی داره، چون میگه ولو لتمنی، ظاهرش اینه که خودش قبول داره. بله خب این تموم شد. اول استهزار سوره عطفه به چیه؟ عطفه به اون لتنزیلی. گفتیم که دو وجه، حالا تازه مشبهون به تازه داشتیم میخوندیم، ایشون گفت تو آیه ولو ترا، یا به خاطر این که چون قطعیه اینجوری آورده که زمان برای متکلم فرق میکنه، یا یه وجه دیگه لاستهزار سوره. اینو من مغنی پیشم نبود مراجعه کنم، اینو استهزار سوره رو مغنی تو چیز مطرح کرده، باب سامن، باب هشتم، باب هشتم مغنی یکی از قواعدش اینو مطرح کرده. اونجا خواستید به صورت مفصلتر مراجعه کنید، باب هشتم مغنی. به هر حال لاستهزار سوره یکی از وجوهی که تو بلاغت بحث میشه اینه که ببینید یه چیزی وقتی خیلی عجیب، غریب، جالب، جذاب، دیدنی باشه، انسان دوست داره اونو به صورت فیلم سینمایی مشاهده کنه. یعنی بشینه انگار جلوش این اتفاق افتاده. دیده مثلا یه چیزی عجیب غریب قبلا اتفاق افتاده، میگه خب ببینم چطور شد. مثلا میگه، حالا تو فارسی خیلی اینا رو نداریم ها، مثلا تو عربی ما مثلا یه جریانی برام اتفاق افتاده، میگه آره اومدم رفتم این کارو کردم، به این شکل میگیم. عرب این حالتو داره که ور میداره چیزهایی که در زمان گذشته یا آینده قرار اتفاق بیفته به صورت زمان حال میاره تا به صورت شکلی باشه که انگار داره الان اتفاق میفته و مخاطب شما داره اون جریانو میبینه، مثل فیلم سینمایی. حکایت نمیشه. حکایت و رزی میگه حکایتی فرقی داره. اینو سیالکوتی تذکر داده. بعضی گفتن حکایت، ولی اینجا بحث زیاده. سیالکوتی تذکر داده. حکایت فقط مربوط به حال ماضی میشه. نداریم. رزی میگه ثابت نشده. در کلام عرب ما نداریم حکایت حال مضارع. حکایت مربوط به کلبهم باسن زراعی که خوندید، بعضی چیزی که خوندید، زمان ماضی رو میاره حکایت میکنه، انگار الان داره اتفاق میفته. این حکایته. اما استهزار سوره چیزه. حالا سیالکوتی میگه استهزار سوره مربوط به آینده میشه اصلا، یعنی چیزی که در آینده است بیاری الان نشون بدی. ولی من میگم نه، لازم نیست که، یعنی این شرط رو لازم نیست بزنیم، بگیم استهزار سوره اعمه، یه غرض جداگانه‌ایه، کاری با حکایت نداریم. حکایت یعنی یه چیزی که اتفاق افتاده داره الان شما رو تو اون در حقیقت میاری الان اونو جلوه نشون میدی. استهزار یعنی کلا یه مطلبی رو چه در گذشته بوده چه در آینده، دیگه اینجا مربوط به ماضی نمیشه، میای الان جلوی چشم مخاطب جلوه میدی. لذا استهزاری که می با حکایت فرق میکنه. یعنی اگر هم مثل رضی قائل بشیم که حکایت حال ماضی ثابت نشد، آخه اینجا اشکال میشه دیگه. میگه آقا تو داری الان این آیه‌ای که لوتر روز قیامت، حکایت آینده رو عرب نداره، عرب نمیاد آینده رو حکایت کنه، ماضی رو حکایت میکنه. اصلا حکایت این ماضی دیگه، نقل آینده نه، حکایت چیزی که اتفاق افتاده. رضی میگه حکایت حال مستقبل نداریم، خب ما میگیم اشکالی نداره. سیالکوتی تذکر داده که استهزار سوره ربطی به حکایت نداره، ممکنه یه جایی با حکایت جمع بشه، ولی خودش یه غرضه. به هر حال استهزار چجوری، حالا اینا رو توضیح میدم چشم. استهزار چجوری؟ استهزار به این شکلی که میگه یه چیزی گفتم عجیب غریب باشه میاد. حالا واقعا اینا که آدم اون لحظه میخواد این قیافه کافرینو ببینه تو روز قیامت چه اتفاقی میفته، چه حالتی دارن، چه قیافه‌ای دارن، چی میگن مؤمنین از اون طرف، اینا از این طرف کنار آتش ایستادن، واقعا دیدنیه، چیز عجیب غریبه، بسیار عجیب غریبه، دیدنیه. میگه لو ترا اومده بگه که اگر تو، یعنی اگه میگفت رأیتم میبرد ماضی دیگه، ترا اومده انگار الان جلو چشت میخواد اینو جلوه‌گر کنه و جلو چشت اینو در حقیقت مانور بده و به صورت رژوار جلو چشت حاضر کنه. خب بعد میگه تو آیه، این آیه هم داریم، این مغنی این مثالو میزنه برای آیه استهزار حال استهزار صورت، میگه الله الذي ارسل الرياح، اینجا التفاتم هست، نکته التفاتم همینه، الله الذي ارسل الرياح، خدا کسیه که، خدایی که بادها رو فرستاد. بعد ادامه آیه داره که فتوسیر و صحابا، التفات شد دیگه. چرا؟ نه ببخشید اشتباه شد، التفات نیست. من یه لحظه زمین رو فکر کردم خدا به خداونده. التفات نیست، فقط ماضی مضارع عوض شده. توصیل رو زمینش برمیگرده به ریا. یعنی خدا کسیه که ریاه رو فرستاد و این ریاه سحاب رو چیکار میکنن؟ پخش میکنن تو آسمون. این حالتی که بادها میاد ابر رو پخش میکنه، متراکم میکنه، جمع میکنه، ابر سیاه میشه، سفید میشه، حالات مختلف و متغیری که برای ابر حاصله، یه منظره دیدنیه که تو فتوسیره انگار الان میخواد بیاد جلو چشم شما که فتوسیره انگار الان داره این اتفاق میفته، این حالتو انجام بده. چی بشه؟ استهزارن لتل که صورت البدیعه، حاضر کنه این شکل، هیکل، شکل جالب جذابی که دلالت میکنه بر قدرت فائق و برتر خداوند متعال، که یعنی صورت اسارت صحاب، این ابرها میاد اینجوری اینجا بادن میاد. حالا یه تصویری بود اینجا نشون میدادیم، خوب بود. مسخرا بین استعمال بر علل کیفیات المخصوصه و انقلابات المتفاوته. انقلابات متفاوته یعنی تغییرات متفاوته و حالتهایی که عوض میشه، یه فشرده میشه، باز میشه، جمع میشه، یه اون چیزایی که مربوط به ابر و اینا میشه. اون عبارت هم بخونیم، میگه لأن المضارع مما يدل على الحال الحاضر الذي من شأنه أن يشاهد. وجه استهزار فی المضارع اینه، چون مضارع خاصیتش اینه که مضارع یه چیز اهمیه که دلالت بر حال هم میکنه دیگه، علاوه بر اینکه بر آینده دلالت میکنه، چون مضارع صلاحیت دلالت بر حال رو داره، ما از صيغه مضارع کمک میگیریم برای نشون دادن این حضور و حاضر کردن یه مطلبی. اینم از اینم این خیلی مهمه. ولا یفعل ذلك الا فی امر یهتم به مشاهدته لغرابته او فضاعته او نوزاله. اینم گفتم تو چیزه عجیب غریب دیگه، مثلا نه اینکه طرف میخواد راه بره در آینده اینجا راه میروم مثلا اینجوری، حالا مثلا راه رفته مثلا چه درد دوام میکنه، مثلا چه عجیبیه، نه یه چیز عجیب غریب جالب جذاب غریب باشه، فظیع و وحشتناک باشه، اینجور امور، یه چیزای خاصی، نه هر چیزی استهزار بشه. سوالی هست؟ آره، ولی نکته محقق الوقوع دیگه به مضارع نمیزنه، کل سیاق ماضی اومده برای یه تفاوت میشه، کل سیاق به خاطر محقق الوقوع، این ترا به خاطر فقط استهزاره. پس شما بپرسید، یکیشو بپرسید، دوتاشو نه دوتاشو بذارید بعد کلاس. خب به دقت بفهمید، حکایت رو اگه به معنی اب نداره، بالاخره تذکر اشکال وار بود، حکایت رو اگر به معنی حکایت معنی اهم اراده میکنید، یعنی همین که اتفاقی رو در زمانی جلو چش طرف حاضر کنید، بله اینم استهزار همینه. اما اینا که بحث حکایت رو مطرح میکنن که احکام خاص نحوی داره، اون یه حکایت خاصیه، نه اینکه فقط یه جریان رو اینجا جلو چشش جلوه گر کنی. حکایت شما چی رو حکایت میکنید؟ داستانی که اتفاق افتاده. اصلا من این کلمه حکا رو معلوم نیست عرب بگه حکایت میکنه چیزی رو که اتفاق میفته، یه چیزی مشکل میشه. سوال بعد یه سوال پیش مطالعه کردی؟ خب بفهمم، چون قرار بود کس پیش مطالعه نکنه سوال نپرسه. حالا یه سوال پرسن، یه سوال دیگه باشه برای چی ما یکم بخونیم.
بله. این مخالفت با اصل اولیه هم داره، یعنی باید عرب از ساختار یعنی تصدور که استفاده کنه، بعدش باید فرمانده بیاد برای این بس مرش بیاستی برای اینچه بچه نایمه.
خب ما این اصل اولی که ما گفتیم یه قدم قبل از شما بود، یعنی اصل اولی اولی بود. شما اگر بخوایم پس دقیق حساب کنیم، ما سه تا اصل اینجا داریم. اصل اولی اولی یعنی قبل از اینکه هیچ واژه‌ای رو بیاریم، قبل از اینکه اصلا واژه رو استعمال کنیم، هیچ چی یه مطلبی رو می‌خوایم بگیم، اونم دیدن روز قیامته، اینکه ببینی روز قیامت این کفار چیکار می‌کنن، این مربوط به کی میشه؟ آینده. همینجا حق نداری لو بیاری. نه این نیست دیگه، لب شرطی است دیگه، لبی که گاهی سر به معنی این میشه. ولو داره دیگه، یعنی ابن هشام 5 تا استبر لو میگه یکیش همین لو شرطی است دیگه، این لو امتناعی نیست، لو امتناعی است واقعا واقعا مرود گذشته میشد. البته چیزه امتناع تنزیلی میشه، امتناع تنزیلی میشه، چون عبارتی که خودش داشت گفت قد انقضا کانه قیل قد انقضا هذا الامر لکن که ما رأیته ولو رأیته لرأیته، یعنی تنزیلا امتناعی، واقعا هم اتفاق نیفتاده که تنزیلا امتناع. لذا ما طبق اصل اولین قبل از هیچ صحبتی، بله حالا که لو گفتی باید ماضی بیاری، این همونیه که ما هم منظورمون همون بود. باشه بقیش برای چی ما یکی که میخواییم بخونیم. و اما تنکیر المسند فل ارادت عدم الحصر و العهد دال علیهما تعریف، اینا راحته که قولی که زیدون کاتب امرون شاره ایشون میگه. حالا بحث عوض شد، ببینید کلا بحث عوض شد، چندین جلسات ما فقط تو بحث تقییدی مثلا که به چی قید میخوره که بحث عوض شد. اون تو بحث تقیید مفصل ترین بحثی که داشتیم همین بحث تقیید به شرط بود، لب و اذا و این. حالا میگم این در حد مختصر بود، متقبل مباحث بیشتری داره، جا برای تحقیق بیشتر وجود داره. اینجا بحث عوض شد رفت سراغ تنکیر که چرا ما مسند رو نکره میاریم. خب این به بحث قبلی ارتباط نداره. ایشون میگه تنکیر مسند به خاطر اینه که چون مسند و معرفه بیاری گاهی عهد میفهمی ازش گاهی هست، ما میخواییم اینا رو نگیم، حالت عادی بگیم. ببینید زیدون کاتب شما میگی زید کاتبه دیگه، اگر معرفه بیاری مثلا میگی زیدون کاتب، دو احتمال است. اینو بعدا میخونیم دست شما نمه کنه. زیدون کاتب دو احتمال است، یا منظورت اینه که ببین اون یادتون کاتبی که دیروز با هم صحبت کردیم گفتم یه نویسنده مخاری است، میگه آره، میگه زیدون الکاتب عهد شد دیگه، زید همون کاتب است. اینو نمیخوایم بگیم. خب نمیخوای بگی نیار دیگه الف نامو، اینو نمیخوای بگی، حسرم نمیخوای برسونی. گاهی زید الکاتب گفته میشه یعنی زید فقط کاتبه تو این شهر مثلا، اینم نمیخوایم بگیم. پس چی میخوای بگی؟ میخوایم بگیم هم زید کاتبه. خب میگه نکره بیار. یعنی خلاصش اینه که نکتهش تو چیه؟ بی نکتگی اصل. اصلا اصلا خوندیم دیگه، اصل در مسند بعضی رو فهم تنکر کرده بودن، اصل در مسند تنکر. اول تفخیم گاهی برای چی میاد؟ برای تعظیم، نحو هدل للمتقین. اگر اینو خبر مبتدای محذوف بگیریم هوه، یعنی قرآن، یا خبر ذالک الکتاب بگیریم که چی بشه؟ که بیاد تو بحث ما، چون بحث ما مسنده. اگه حال بگیریم از بحث ما خارج میشه. به هر حال یه جوری ما اینو خبرش کنیم، یا خبر هوه یا خبر ذالک الکتاب لا ریب فیه، خبر دوم در حقیقت. اون موقع میگیم آقا چرا هدن نکره اومده؟ میگه برای تعظیم، مقام اقتضاش میکنه، یعنی ذالک الکتاب لا ریب فیه، این کتاب شکی درش نیست، هدایتی بس عظیم است برای متقین. این از تنکیرش به دست میاد، هدن للمتقین. اینجوری هم بخونی تعظیم قشنگ معنی میشه والله. اول تحقیر گاهی برای تحقیر میاد، نحو ما زیدون شیئا. زید که چیزی نیست که بابا، چیزی نیست، این چیز حقیری نیست، این چیز پست، اصلا هیچی نیست در حقیقت. اینم باید شایانش برای، یا مثلا مثال بهترش اینه، مثال زمین گفتن که اعتانی شایان، البته دوتاش احتمال داره، اعتانی شایان یه چیزی داد به من عجیب، اون اعتانی شایان یه چیزی داد. من یه بار به یه گدا با هم بودیم دیگه، 50 تومن دادم یا 100 تومن، رفت قبول نکرد، گفت این چیه آجا، کم بود پس بده، گفتم با بیا حالا یه چیزی. خب اینم از این. و اما تخصیصه بالاضافه او الوصف فلتكون الفائده اتم، هیچی نداره. میگه چرا برای مسند اضافه میاری یا وصف میاری؟ میگه میخوایم فایده بیشتر بدیم. اینم تموم شد. و اما ترکه فظاهر مما سبق، چرا تخصیص مسند به اضافه و وصف رو ترک میکنی؟ میگه از قبل گفتیم نمیخوای یه چیز اضافه بگی. بعلم ان جعل معمولات المسند تا و فیه نظر، این چهار خط تو نمیخونیم. میدونی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که آقا چرا اینجا گفت تخصیص گیر داده، چرا اینجا گفت تخصیص، تو همه موارد قبلی گفت تقیید، خب اضافه و وصف هم تقییده. نظر تفتازونی که خواسته تفنن در عبارت کنه و اصطلاح بگه، میگه بعضی یه بچی گفتن اون بچه تفتازونی قبول نداره، بحث مهمی نیست اصلا. خواستید حاشیه شریف بر توضیحش رو خواستید حاشیه شریف بر متبر صفحه 174 مراجعه بفرمایید. این از اون بحثایی که بعد بگذاریم و بگذاریم. سلام علیکم و رحمت الله. آقا ساعت 6 و نیم تشریف بیارید، 1 ساعت و نیم کاملا داریم. شیش و چهل دقیقه بیایید نداره، 1 ساعت و نیم کامل داریم. فقط تجرید رو حتما پیش مطالعه کنید، بسیار بحث دقیقه، بحث تجرید. جای دیگه هم پیش مطالعه نکنید، فقط بحث تجرید رو دقیق پیش مطالعه کنید. گله من میشم اگه پیش مطالعه نکنید، حتما بحث مهمیه. کلا ما یه هفته است دیگه نزاق شما داریم پیش میریم. اب نداره، فقط دیگه نمیذاریم سوال بپرسیم.
آه اینم یادم
به شرط بذاشتیم. آقای مهران پور اینو یه زحمتش هم میکشید باشید. Thank you.